در سال 95 790 هزار تا زن داریم، در صورتی که مردای 35 ساله به بالای ما 270 هزار نفر. خب این تفاوت به خاطر همین که به این خانوما تجارب قطعی بیشتر پیش میاد.
تمایل به ازدواج بین دخترها کمتر شد یا پسرها؟
شانس ازدواج، نه تمایل به ازدواج.
تجرد قطعی هم به خاطر بیشتر همین شانسه؟
بله بله، یعنی تقابل دو به دو اتفاق نمیفته.
پسرهایی که باید در واقع با این 35 سال به بالا ازدواج کنن میرن دو دختر خیلی کم سن سالتر ازدواج میکنن.
ببین وقتی ما 720 هزار خانم مطلقه داریم، این خانم از آقایین جدا شدن دیگه، درسته در مورد آقایمون میگن 400 هزار نفر هست. خب این 300 هزار تفاوت ناشی از اینی که فرصت ازدواج برای مردای کمترشون طلاق دادن وجود داشته، برای خانم‌ها این فرصت پیش نیومد.
دولت 12 سال پیش برای تسهیل ازدواج جوانان مسائلی مطرح کرد، تسهیلاتی که هنوز روی کاغذ باقی مونده و جوانان موندن و ازدواج آسانی که در افق دیدشون نمی گنجه. خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:
بین دولت و مجلس در حال تردده و آیین‌نامه هم نوشته شده توسط سازمان جوانان، همون زمان داده شده تو کمیسیون دولت، مونده منتظر. جوانهای ما داره روز به روز گروه به گروه اضافه میشه به این 13 میلیون منتظر ازدواج.
جمعیت ما در حال پیر شدنه. نمونش هم آماریه که میگه میانگین سن جمعیت ایران 31.1 ساله، یعنی در 5 سال گذشته 1.2% پیرتر شدیم و جوانها هم 6% کمتر شدن. این که جوانها به سمت ازدواج نمیرن اگرچه علتهای اقتصادی داره، ولی همش اقتصادی نیست و بخشی از اون هم به مسائل و برداشتهای فرهنگی برمیگرده.
خب خدا رو شکر چرایی این مسئله حل شد، اما یه چرایی دیگه باقی میمونه، اونم اینه که الان خدمتتون عرض میکنم. آغاز فعالیت رسمی پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، اولا اینکه اینو باید خدمت همه منتخبان مردم تبریک بگیم و البته این نکته رو بگم که این مراسم تحلیف این بزرگواران توی کشور یه حاشیه هایی هم داشت، مثل اینکه توی کرمانشاه تو مراسم تحلیف اعضای شورای شهر کرمانشاه کنسل شده. چرا؟ چون به حد نصاب نرسیده، یعنی اعضا برای مراسم تحلیفشون تشریف نیاوردن، لغو شده مراسم تحلیف. 11 نفر عضو شورا بودن و 5 نفرشون غیبت داشتن. خب حالا اینم باید ببینیم که چرا اینجوری بوده. همین اول بزنید نظر بگذره بعد. اما یه خبری همین الان داغ داغ به دست من رسید و اون همین هست که کلیه پروازهای کشور به دلیل اشکال فنی در رادار مرکز کنترل فضای کشور متوقف شده. با آقای جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ارتباطمون برقرار شده که بپرسیم چی بوده قضیه. آقای جعفرزاده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام بشه. خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. آقا قضیه چیه؟
این موضوع برای این که کلیه پروازهای کشور قطع شده، اینو رد میکنم، اما برای بروز رسانی سیستم مرکز کنترل فضای کشور یه مشکل مقطعی وجود اومده که در حال رفع شدن هم منتظریم که خبرشو بهتون بدیم.
خب پس چیز خاصی نبوده؟
نه.
و تأثیر توی پروازهای ورودی و اینا نداشته، یعنی توی هواپیما
کنسل؟ حالا چی تأثیراتی داشته، اما نه به این آب و تابی که اعلام شده و که تمام پروازها قطع شده، نه اینطور.
خب جناب جعفرزاده میخوام از زبان شما جلوی همه شایعات همین الان بگیریم، گفته شده که مثل اینکه این سیستم ممکنه که هک شده باشه، شده یا نشده آقای جعفرزاده؟ خب ارتباط ما قطع شد، انشالله اگر فرصت شد در ادامه برنامه با ایشون باز هم صحبت خواهیم کرد. اما برای ما بعضی از شنونده‌ها فرستادن که این گزارش پیک بامداری در خصوص شهیده مدافع حرم رو تو پیک نیمروزی هم پخشش بکنیم، اما متاسفانه ما محدودیت وقت داریم و نمیتونیم این کار بکنیم. تشریف ببرید تو سایت پیک بامدادی www.pek.irib.ir، اونجا این گزارش رو بشنوید انشالله. خب ارتباط ما دوباره برقرار شد با آقای جعفرزاده. آقای جعفرزاده خب باز هم برقرار نشده، ما همچنان داریم تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته. خب من این نکته رو عرض بکنم که 3610 همونطور که عرض کردم دعوتنامه باش به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون پیک نیمروزی شرکت بکنید، اما با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انعقاد قرارداد کار کمتر از 1 سال مثل همون قراردادهای 1 ساله مغایر با قانون تشخیص داده شده. اما ارتباط ما برقرار شد فکر کنم با آقای ابوی، درسته؟ با آقای ابوی ارتباط ما برقرار شد. خب ما در تلاش هستیم که این رو حتما بررسیش بکنیم که آها با آقای ملابیگی قرار هست که با آقای ملابیگی صحبت بکنیم، معاون دیوان عدالت اداری. آقای ملابیگی سلام، خوش آمدید به پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
بزرگوارید، متشکرم.
خواهش میکنم.
ما در خدمت شما هستیم. خب فرمودید که مقابل بله. با قانون هست قراردادها یک ساله.
بله این خبری که مطرح فرمودید مربوط است به ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار
بله.
سال 94. در سال 94 یک بخشنامه‌ای را در دستورالعمل را تحت عنوان دستورالعمل شماره 40 وزارت کار صادر کرد.
بله.
در اینجا گفت که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر انعقاد قراردادهای زیر یک سال ممنوع هست.
خب
همون موقع که این بخشنامه صادر میشه البته خب مورد اعتراض قرار میگیره و همون مقام در واقع وضع کننده و صادر کننده دستورالعمل هم اجالتاً و موقتاً متوقف میکنه کار، یعنی هیچ وقت این دستورالعمل اجرایی هم نمیشه، اجرای دستورالعمل متوقف میشه.
درسته.
از این مسببه شکایت میشه در هیئت عمومی. خب مستدر هستید که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در واقع مسببات و بخشنامه و دستورالعمل های دولت را با قانون تطبیق میده و اگر برخلاف قانون باشه هم ابطال میکنه، اگر هم برخلاف قانون نباشه و در حدود اختیارات باشه که اون را تایید میکنه و شکایت را رد میکنه.
بله.
در خصوص این موضوع هم با توجه به اینکه در ماده 7 قانون کار تبصره 2 وجود داره و در اون تبصره 2 بیان شده که در کارهایی که دائمی هست چنانچه در قرارداد مدت ذکر نشود قرارداد دائمی هست، این حکم قانون گذار
هست. حتی باید ذکر بشه.
بله قرارداد بله. اگر میخوان اگر کار دائمی باشه و مدت ذکر نشود این میشه قرارداد دائمی.
پس باید اما اگر در قرارداد مبندن باشه به این نکته
بله دیگه تو کار دائمی باشه و مدت هم ذکر نشه در کارهای سطری یا در کارهای معین که برای مدت معینی هست، طبیعتا اون کار هیچ وقت دائمی نمیشه چون کار برای مدت محدود هست.
بله.
اما در کارهای دائمی اگر مدت ذکر نشود میشه قرارداد دائمی.
درست.
حالا اما اگر مفهومش اینه، اما اگر در قرارداد مدت ذکر بشه میشه قرارداد موقت.
بله.
دیگه در خود قانون برای این مدت موقت هیچ محدودیتی قانونگذار پیشبینی نکرده. میتونه مدت موقت کمتر از یک سال باشه، میتونه بالاتر از بیشتر از یک سال باشه.
بله درست.
و چون قانونگذار هیچ محدودیتی را برای این مدت قرارداد ایجاد نکرده بود، لذا قرارداد موقت میتونه کمتر از یک سال باشه یا بالاتر از یک سال. اگر نظر قانونگذار بر این بود که کمتر از یک سال نباشد خودش باید بیان میکرد.
خب جناب ملا بگی من اصلاً میکنم حرف شما رو قطع میکنم. حالا ما این رو داریم الان بررسی میکنیم، قبل از ما ممکنه خیلی‌ها باشن که این قراردادها رو بستن، حالا بعد چیکار بکنن اونها؟
نه اصلا این مسبب اصلا اجرایی نشده هیچ وقت.
آها خب
این مسبب اصلا 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 اجالتا اجرایی هم نشده و چون اجرایی هم نشده بود این موضوع که شما میفرمایید خب منتفی هستش و پیش نمیاد، ولی بر اساس این چون مغایر قانون تشخیص داده شد این مسببه و بر قانون محدودیتی برای قرارداد موقت پیش بینی نشده بود از این جهت خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.
دست شما درد نکنه، متشکرم، وقت شما رو به شرف نمیگیرم. لطف کردید، ممنون. خواهش میکنم، سلامت باشید. خب همونطور که من اول این بخشم گفتم، میخوایم با جناب آقای سید هادی عبوی هم صحبت بکنیم، دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کارگری کشور. آقای عبوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما. در خدمت شما
هستم. سلامت باشین. خب من فکر کنم صحبت‌های آقای ملابیگی رو شما شنیدید تا حدودی، درسته؟
بله، بخش عمده‌ای رو از فرمایشات ایشون رو شنیدم.
بله.
خدمت
خواهش میکنم. جناب عبوی، آماری دارید از این که چند نفر کارگر، چه تعدادی کارگر با قراردادهای کمتر از یک سال جذب میشن؟
خدمت شما عرض و در مقوله بحث قرارداد ها متاسفانه ما میتونیم امروز با عرض تاسف عرض بکنیم که بیش از 92% در اساس آماری که دوستان آمار قراردادها و آمار کارگرانی که اگر در ادارات ثبت کنن اینها
بله.
اینها رو اعلام میکنن که قراردادهای موقت هستن که عمدتا این قراردادها زیر یک سال هست.
بله.
در بحث قرارداد همچنین که اتفاقا فرمودن معاونت محترم دیوان، ببینید ما از بحث قراردادها متاسفانه کارفرمایان شریف ما فقط یک قسمت قرارداد به کار دارد.
درسته.
اون هم فقط به فقط بحث تاریخ مدت قرارداد هست و به شرایط کار، نوع کار، شرایط اختصاصی کارگاه اینها رو ورود پیدا نمی‌کنن متاسفانه. و بحثی که ما داریم در رابطه با بحث قراردادهای ماده 2 ماده 7 این هست وقتی ما در یک قرار در یک کارگاه دائم به اصطلاح سرمایه کارفرما میخ شده به زمین که کارگاه دائمی منظور میشه، این واقعا چطوری میتونیم ما بگیم آقای کارفرما بیاد قرارداد 3 ماهه ببنده؟ ما بحثمون سر این هست.
درسته.
اما در خصوص شرایط، نحوه کارکرد، آیین‌نامه انضباطی، اجرای قوانین و مقررات، مقررات خاص کارگاه، ما هیچ صحبتی نسبت به این موضوعات، اعتراضاتی نسبت به این موضوعات نداریم، بلکه آماده این کمک بکنیم که یک آیین‌نامه های انضباطی خوب و قوی و قابل اجرا تدوین بشه و اجرا بشه.
درسته.
اما در بحث قرارداد و تاریخ قرارداد، خب این نمایش هست که ما بین ما هست، دیوان محترم هم که فرمودن دقیقا درست اون بخشنامه اجرایی نشد.
بله.
دلیل اینه که خب روح قانون و در قانون چیز دیگه ای گفته، و اگر ذکر نشود، مدتی ذکر نشود، دائم محسوب میشه. درسته.
خب. بله.
اما ما اصلشو کار داریم که در کارهای دائمی قرارداد موقت رو
خب جناب ابوی، آخه من الان سوالم اینه که این قوانین قبلی مگه حالا نمیدونم مانع تنظیم یه همچین قراردادهایی میشد یا نمیشد اصلا؟
نه، عرض اینه که متاسفانه از قانون با یک بخشنامه و یک در یک مقطعی از دولت ها تبدیل شد به یک سوء استفاده ای.
آها، خب همین رو خواستم شما بفرمایید.
دائم بعضی در کار دائم آمدن قرارداد موقت بستن.
درسته.
خب حالا ما این مثال شاید خیلی خوب نباشه، ولی هم از میکنیم مثلا به عنوان مثال میگن اگه کسی قرار هست در پشت اتوبوس بشینه یا کامیون بشینه، الزاماً باید پایه یک داشته باشه.
بله.
باید پایه یک داشته باشه. اما ما بیان بگیم آقا موقتا لب نداره، اگه کسی خواست پشت کامیون موقت بشینه گوهره پایه دی هم بود، اشکال نداره. خب قانونگذار برای اون یک چیزی آموزش ها رو تعریف کرده.
درسته.
برای اینی که یک مدل، حالا این رو در یک مقطعی آمده بودن آقا موقتا اشکال نداره، و این اشکال اینجا پیش آمد که متاسفانه
خب.
در کارهای دائمی قرارداد موقت بستن، اصل قضایا رو خراب کردن.
جناب ابوی ما زیادم فرصت ندیم، فقط دارم میخواد واقعا به این سوال منم بزرگواری کنید و جواب بدید. اگر این قراردادهای کمتر از یک سال ممنوع بشه، ما شاهد این نیستیم که یهو بیکاری بیشتر بشه، شاهد افزایش بیکاری نخواهیم بود انشالله؟
اصلا این مورد قرارداد زیر یک سال نمیتونیم بگیم نه اصلا نباشه. چرا؟ چون یک کارهایی هست که ماهیتا به یک ماه، دو ماه، سه ماه.
بله.
این رو ما به عنوان نماینده کارگران شاید ابتدایش کارگران
این موردیه دیگه، اینی که شما فرمودید موردیه.
بله، ما موردیه، ولی هیچ اتفاقا انگیزه کار برای کارگران زیادتر میشه، با دقت بیشتری کار خواهند کرد.
نه شما میفهمید پس تأثیری نداره تو این قضیه.
نه این تأثیر اتفاقا تأثیر من به نظر خود من و با توجه به تحقیقات میدانی که تو این زمینه انجام دادیم، به مراتب انگیزه کار هم برای کارگر و هم برای کارفرما که استفاده از نیروی ماهر هست.
بله.
این نیروی ماهر رو خیلی
دستتون درد نکنه.
در خدمتتونم.
متشکرم، ممنونم ازتون، روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم. سلام
علیکم. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خب دوستای خوبم، بریم برگردیم اول. نمیدونم چرا الان 2 هفته است اینجوری میشه، ما با دوستانی که ارتباط برقرار میکنیم بعد قطع میشه، دیگه نمیتونیم پیداشون بکنیم، ولی خب تلاشمون رو واقعا انجام میدیم. یه بار دیگه بگم 3610 رو فراموش نکنید، حتما با ما در ارتباط باشید. اما احتمالاً در روزهای کنونی و اخیر درباره خاک فروشی تو یکی از مراکز خرید تضمینی گندم شنیدید. خبرنگار رادیو تو حاشیه یه جلسه یه امروز هیئت دولت رفته و این موضوع رو از آقای حجتی وزیر کشاورزی پرسیده. اینو با هم بشنویم ببینیم چه خبر بوده.
تخلفی بود که یه نفر رفته بود گندم افراد رو خریده بود و اومده بود گندم رو آلوده کرده بود و یه مقدار ماسته و اینها تحویل بده که مرکز خرید تحویل نگرفته بود. بعد اومده بود مدعی شده بود و جنجال راه انداخته بود و ماشیناشو برده بود در مرکز خرید، یک جریانی راه انداخته بود اونجا که دوستانمون در اون منطقه، یکی از شهرهای فارس، این اتفاق افتاده بود. با توجه به اینکه اصلا گندمی که میاد تو مرکز خرید بنا بر اینه که شناسنامه دار باشه، بعد رفتن تو مزرعه، گفته بود از مزرعه اینجور به من دادن، رفتن مزرعه دیدن، حتما ملاحظه کردید کشاورزی بود، گفت ببینید مزرعه من پاکه، پس پیداست گندمی که از من گرفته رفته جای دیگه آلوده کرده.
که اونجا هم صورت جلسه کرده بودن، دادستانی، تعزیرات، شورای تامین شهرستان تشکیل شده بود و نهایتاً با پیگیری که به عمل اومد طرف موظف شد که بره گندم‌ها رو بوجاری کنه، پاک بکنه و گندم پاک رو بیا تحویل.
خب وقتمون تموم شد. من شماره پیام کوتاه رو خیلی گفتم، دوباره میگم 3610، اما www.pek.irb.ir فراموش نکنید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. روزتون بخیر. خدافظ.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
با خرید کالای ایرانی از جوانای خودمون، از شغل و اشتغال اونا حمایت می‌کنیم.
فناوری و صنعت و پژوهش.
باید کالای ایرانی بخریم تا جوانای خودمون بتونن کار کنن و خودشون درآمدی داشته باشن ان شاءالله.
مسئله اقتصاد بعد از اعتقاد جزء مهمترین عناصره استقلال سیاسی یک مملکت است.
شنید گنج علم و دانش و فن، علم و دانش و فن.
با خرید هر کالای ایرانی یک فرصت شغلی برای فرزندانمان ایجاد کنید.
تو دست فرزندای خوبت وطن، وطن ما.
تولید ملی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
بعد از ظهر همه شما دوستان عزیز به خیر و خوشی باشه. انشاءالله همچنان از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. با مجموع برنامه‌های بخش سوم در خدمتتون هستیم. مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری رو به اتفاق شنیدیم و اما ادامه برنامه‌های این بخش. پیشرفت عنوان برنامه است که تا لحظات دیگر خواهید شنید. سپس در ساعت 15:30 برنامه سروش آسمانی پخش خواهد شد. نکات تفسیری آیه 52 سوره مبارکه انفال و توضیحات آیت الله سید احمد خاتمی در این رابطه. در ساعت 16 برنامه من انقلابیم پخش میشه. 16:40 برنامه بازگشت رو خواهیم شنید که در این برنامه به موضوع حسابرسان روز قیامت با توضیحات حجت الاسلام شهاب اشرفی خواهد پرداخت. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو میشنویم. 17:05 باغ تماشا پخش میشه با داستان سهم من تنخایی. سایه روشن در ساعت 17:30 خدمتتون عزیزان شنونده تقدیم خواهد شد. ضرورت کنترل فضاهای مجازی که از توضیحات حجت الاسلام کهوند بهره‌مند میشیم. پایان بخش برنامه های ما نیز در ساعت 18 برنامه پرسمان است که امروز اختصاص داریم برنامه به پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده و این برنامه به طور زنده تقدیمتون خواهد شد. فهرست و زمان پخش برنامه‌ای بود که انشاءالله به اتفاق میشنویم. اما برنامه پیشرفت که به موضوع الگوی اسلام ایرانی پیشرفت خواهد پرداخت، موضوعتون جهت الاسلام و المسلمین یوسف زاده. دعوت میکنم که با برنامه پیشرفت امروز به مدت حدودا 40 دقیقه همراه باشید.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، تا
توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی رادیو معارف خدمتون سلام میگم. انشالله که حالتون خوبه و فرصت شنیدن برنامه امروز پیشرفت رو دارید. همونطور که میدونید ما سلسله مباحث این برنامه رو در تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تقدیمتون کردیم. مطرح شد که برای رسیدن به این الگو ابتدا باید با الگوهایی که در زیر مجموعه اون قرار میگیرن ما آشنا بشیم. بخش عمده از مباحث رو کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده عضو محترم هیئت علمی جامعه المصطفی به این موضوع اختصاص دادن و مطالب خوبی رو در این باره بیان کردن. در محور دوم مباحث یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت کنونی داشتیم که حالا که نقاط مطلوب ما و الگوهای مطلوب ما اینها هستن، ما چقدر با اینها فاصله داریم؟ آیا فاصلمون کمه یا زیاده و به چه دلیلی؟ این مبحث رو هم آقای دکتر یوسف زاده در طی برنامه گذشته مشخص کردن. در پایان محور آخری ما اختصاص داشت به اون راهبردهایی که ما را میرسونه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. از چه مسیرهایی ما باید عبور کنیم و با چه ویژگی‌هایی که به این الگو برسیم و در حقیقت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جامعه ما تحقق پیدا کنه. در این خصوص هم مطالب بسیار ارزشمندی رو فرمودن، از جمله در برنامه گذشته به دو راهبرد نرخ رشد بهینه جمعیت و راهبرد شهرسازی و معماری اسلامی پرداختیم که مطالب اون کاملا به روز و مورد نیاز جامعه است. من فکر میکنم هر شنوندهی که مباحث رو شنیده کاملا باش آشنا هست. وقتی ما از شهرسازی و معماری اسلامی صحبت میکنیم، از چهره شهرمون که باید معرف تمدن اسلامی و هویت اسلامی باشه صحبت میکنیم، اینها برای مخاطبان ما مطالب نو و جدیدی نیستن. اما ارائه اون جزئیات بحث که چگونه تحقق پیدا میکنه خیلی جالب بود که آیه دکتر یوسف زاده که به هر حال کارشناس فرهنگی هستن دارن این مباحث رو دنبال میکنن، حتی به مسائل مربوط به خانه سازی، شهر سازی، خیابان سازی هم اشاره کردن که مطلوب در شهر سازی و معماری اسلامی چی هست. ما دیگه این مباحث گذشته رو بیش از این نمیخوایم مرور کنیم. منتها به عنوان آخرین مبحث در موضوع راهبردها من یک سوال رو خدمت آقای دکتر مطرح میکنم. انشالله از مباحث خوبی که آماده کردن ما بهره‌مند میشیم. خب این راهبردها بسیار ارزشمند است، هر کدوم در جای خودش حائز اهمیت هست، اما فصل مشترک اینها چیه؟ با کدوم راهبرد و در زیر سایه کدام چتری ما اینها رو میتونیم یکسان و برای همگان به پیش ببریم؟ آیا موضوع عدالت در این راهبردها هم جایگاه داره؟ بجاست که در این برنامه پاسخ این سوال اساسی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده کارشناس محترم برنامه بشنویم و استفاده کنیم. خدمت حضرت علی من سلام میگم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم و همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم و از اینکه وقتی رو در اختیار این برنامه قرار میدهند سپاسگزارم. یک سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید و به نظر میاد پس از حدود 50 جلسه ای که در خصوص الگوی اسلام ایرانی پیشرفت ما مطرح کردیم و صحبت کردیم، این سوال خیلی بجاست. یعنی شاید خیلی از شنوندگان عزیز ما که پای این صحبت ها نشسته اند این سوال در ذهنشون بیاد که شما از هر چی و همه چی صحبت کردید جز اون مفهوم و اون ارزش بنیادینی که ما انتظار داریم در الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بهش پرداخته بشه. یا ممکنه سوال شما به شکل دیگری هم مطرح بشه، به این شکل که آیا این راهبردهای 20 و چند گانه ای که ما در این جلسات مورد توجه قرار دادیم، آیا می شود ذیل یک چتر فراتر و گسترده تری قرار بگیرند؟ ما از کجا بدونیم راهبردی که در شهرسازی مثلا در پیش گرفتیم یا در تحکیم خانواده یا در مدیریت اوقات فراغت درست حرکت می کنیم؟ یک معیار و ملاکی وجود دارد که حاکم بر همه این راهبردها باشه؟ قطعا پاسخ مثبته. اون مفهوم کلیدی و ارزش محوری که ما در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید حتما بهش توجه کنیم و بدون توجه به این مفهوم کلیدی و بنیانی کار ما به پیش نخواهد رفت و کامل و شامل نخواهد شد، بحث عدالت.
بله،
عدالت در اندیشه اجتماعی و در چهارچوب تفکر اسلامی در واقع جایگاه بنیادین داره، محور همه برنامه‌ریزی هایی است که میتونه در نظر گرفته بشه. یعنی در تفکر اسلامی و در اندیشه اسلامی عدالت تنها جنبه مقدمی و ابزاری نداره که صرفاً به عنوان وسیله و راهبردی برای پیشبرد اهداف دیگر ما باشه.
بله.
بلکه عدالت دارای ارزش ذاتی است. حتی به عنوان هدف پیشرفت هم میتونه مطرح بشه. اگر کسی از ما سوال کند که این الگوی پیشرفت شما قرار است این جامعه رو، این افراد رو به کدام سمت و سو ببرد، ما اگر یک کلمه بگوییم شاید کافی باشد، اون کلمه عدالته.
بله.
پس ارزش ذاتی عدالت علاوه بر این که از نصوص اسلامی قابل استنباطه، روح حاکم بر تعالیم اسلامی است. کلیت آموزه ها را اگر در زیر یک کلمه جمع کنیم، به نظرم این کلمه میتونه کلمه عدالت باشه.
بله.
پس عدالت یک ابزار نیست، عدالت هم ابزار است هم هدف. بله. از دیدگاه اسلامی عدالت در واقع دارای ارزش مطلق است، از نگاه البته راهبردی و نگاه به آن به عنوان یک اصل اساسی راهبردی.
بله.
پس ما میتونیم بگیم تمام قواعد، هنجارها و ضوابطی که کنشها و اعمال ما رو مشخص میسازند حتما باید مبتنی بر عدالت باشه. حتما تأکید میکنیم که در تفکر اسلامی هیچ قاعده ای از اصل عدالت خارج نیست، هیچ گزینه ای خارج از چارچوب عدالت مشروعیت نداره، نمیشود این رو انتخابش کرد، حتما باید روحش روح عدالت باشه، چون عدالت در واقع سازوکاری است که سایر فضائل هم از همین طریق به منصه ظهور میرسند.
بله.
تعالی معنوی و روحی و رسیدن انسان به مقام عبودیت، که البته عبودیت قایی ترین ارزش از منظر اسلامی است، فقط در چارچوب عدالت به دست میاد.
بله.
آیه شریفه 25 سوره مبارکه حدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.
بله.
و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اگر انبیا مبعوث شده اند، ارسال رسولی صورت گرفته فقط برای بسترسازی و زمین سازی در جهت تحقق عدالت است.
بله.
پس عدالت تراز محسنات در واقع اخلاقی و ارزشی یک فرد هم میتونه قرار بگیره.
بله.
در همه مناسب حساس در جامعه اسلامی عدالت شرط اول یا شرط اصلی است. از ولایت فقیه یا ولی فقیه گرفته تا امام جماعت جز در یک مسجد محله. هر کی میخواد امام باشه برای جامعه، برای جهان اسلام، یا امام باشه در یک مسجد کوچکی در محله گمنام، اون امام باید عادل باشه. یعنی تراز ویژگی‌های اخلاقی یک فرد حتما عدالته.